های مشترک قابل انتقال هستن. همونطور که اوایل صحبتمون گفتیم، هپاتیت بی میتونه از طریق مادر به نوزاد منتقل بشه. از طریق هپاتیت بی از طریق تماس جنسی نامطمئن و ناسالم قابل انتقال هست و خب معتادان تزریقی درصد خیلی زیادی از مبتلایان به هپاتیت بی و سی رو تشکیل میدن.
بله.
بنابراین وقتی میگیم منتقل از خون، صرفا منظورمون تزریق خون نیست. منظوریم یعنی مثلا همون سرنگ مشترک استفاده کردن، اینکه تیغ مشترک فرد مبتلا باش، خالکوبی کردن، تتو کردن، حجامت‌های غیر بهداشتی، اینا همه مواردیه که باعث میشه که جزء این دسته بندی قرار بگیره. اینها هپاتیت‌هایی هستن که از طریق خون قابل انتقال.
بله، تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه ای که در مجموع چی کسایی افراد پرخطر و های ریسک به حساب میاین که باید واکسین هپاتیت بی را حتما زرق بکنن و دوره کاملش هم تطبیق کنن؟ اینمی آدم ها و گروه های پرخطر معرفی کنین که ما بشناسیم و شنوندگان عزیز ما هم توجه داشته باشن.
ببینید، در کشور ما از سال 1372 به بعد کلیه نوزادان متولد شده در این گروه قرار گرفتن که به صورت معمول این منظم واکسیناسیون براشون انجام شده. بنابراین تقریبا همه کسانی هستن که این واکسیناسیون براشون انجام شده، ما نگرانی براشون نداریم، توصیه به تکرار نمیشه، در نتیجه با این گروه مشکلی نداره. در مورد افرادی که سن بیشتری دارند، نه، لزومی نداره که تمامی افراد الان تو این شرایط بخوان واکسیناسیون هپاتیت بی رو دریافت کنن. ما یه سری افراد و گروه های پرخطر داریم که اونها رو میذاریم تو اولویت کسانی که قراره تحت پوشش واکسیناسیون هپاتیت بی قرار بگیرن، که شامل پرسنل و کادر درمان هستن، شامل پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران، بهیاران، اینا کسانی هستن که باید حتما واکسن بزنن. بیماران دیالیزی هستن که حتما باید این واکسیناسیون براشون انجام بشه. بیماران هموفیلی و تالاسمی ماژور هستن. افرادی که در خانوادهشون فرد مبتلا به هپاتیت بی دارند، باید تمام اعضای خانواده از نظر هپاتیت بی چک بشن و در صورت منفی بودن واکسیناسیون براشون انجام بشه. گروه معتادان تزریقی هستن. اینها گروه های پرخطر هستن.
بله.
اما در گروه در مورد آرایشگرها، اونها هم به خاطر اینکه با تیغ و یه سری وسایل سرکار دارن جزء گروه پرخطر محسوب میشن و توصیه میشه که همیشه براشون واکسیناسیون هپاتیت بی در همون سه دوز گفته شده حداقل براشون انجام بشه.
خانم دکتر تهرانی، در این قسمت اگر یک معلوماتی هم راجع به هپاتیت ای یا آ بدین که علائم و نشانه های هپاتیت ای چیسته و چگونه میتوان او را شناخت و تشخیص داد و یک اطلاعات و معلومات کلی در مورد هپاتیت ای هم برای شنوندگان عزیز بفرمایین، ممنون میشیم.
هپاتیت آ کلن در کشورهای مختلف میتونه تظاهرات مختلفی داشته باشه، یعنی که بر اساس سن فردی که دچار بیماری میشه میتونه تظاهرات بارزی داشته باشه یا نه. در کشورهای در حال توسعه معمولا سن ابتلا به هپاتیت آ پایین تر هست و اگر که کودکان و در حد حالا تا سنین نوجوانی اگر مبتلا به بیماری هپاتیت آ بشن، درصد بالایی میتونن اصلا بدون علامت باشن، یعنی هیچ علامتی ظاهر نمیشه یا در حد خیلی مختصر، در حد یه خستگی، احساس کسالت، یه سری علائم شبیه سرماخوردگی حتی میتونه بروز کنه. بنابراین فرد اصلا ممکنه متوجه نشه که دچار این بیماری شده.
بله.
در کشورهای پیشرفته و به خصوص در کشورهایی که رعایت اصول بهداشتی میشه، سن ابتلا به بیماری هپاتیت آ بالاتر اومده و گروه های سنی بیشتری رو هم میتونه درگیر کنه و اگر افراد در سنین بالاتر، یعنی در بزرگسالی دچار بیماری هپاتیت آ بشن، احتمال اینکه علامت دار بشن بیشتر خواهد. معمولا دوره نهفتگی که برای این ویروس در نظر گرفته میشه، یعنی از زمانی که ویروس وارد بدن میشه تا زمانی که علائم بخواد ظاهر بشه، یه چیزی حدود 15 تا 45 روز هست که حالا یه میانگین تقریبا 20 تا 30 روز رو براش در نظر میگیریم. بعد از اون بیماران معمولا دو فاز رو ممکنه تجربه کنن، دو مرحله ممکنه بیماری داشته باشه. مرحله اول مرحله هست که بیماری با علائم شبه سرماخوردگی، با علائم ضعف، خستگی، بی‌اشتهایی، بدن درد، احساس کسالت مراجعه میکنه. این مرحله ممکنه که حدوداً 3 تا 10 روز، متوسط 7 روز طول بکشه. بعد از اون هست که مرحله دوم بیماری ظاهر میشه که بیمار دچار زردی میشه. معمولاً همراه این زردی تهوع، استفراغ، تیره شدن رنگ ادرار هست که بیماران اصطلاحا میگن ادرارمون رنگ چای شده و یا کم رنگ شدن رنگ مدفوع وجود داره.
بله.
معمولاً زمانی که زردی ظاهر میشه اون علائم و نشانه های عمومی که از قبل وجود داشت مثل تب، مثل اون احساس کسالت از شدتش کم میشه. معمولاً این مرحله که زردی ظاهر میشه یک چیز حدود 1 تا 3 هفته زمان میبره و برطرف میشه. خوشبختانه بیماری هپاتیت آ جز بیماری هاییست که با درصد خیلی 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 پایین به سمت نارسایی کبد پیشرفت میکنه، یعنی که شاید گفت 0.4%، یعنی واقعا قابل چشم پوشی هست که به سمت نارسایی کبد بخواد بره و مرگ و میر کلیش هم خیلی پایینه، در حد 0.1% و یا کمتر ذکر میشه. بنابراین جزء بیماری هاییست که خود محدود شونده است. درمان هاش هیچ درمان ضد ویروس اختصاصی برای هپاتیت آ وجود نداره و فقط توصیه به درمان های حمایتی میشه، اینکه بیماران اگر استفراغ دارن داروی ضد استفراغ داده میشه، مایعات زیاد استفاده کنن، استراحت کافی داشته باشن تا این دوره مرحله دوم که زردی هست رو سپری کنن و خود به خود این علائم پاک میشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر، وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما و همینطور با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. خداوند یار و یاورتان. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. خطبای نماز جمعه افغانستان کشتار هدفمند شیعیان را موجب بی‌اعتمادی مردم و زمین ساز مداخله خارجی دانستند. جمعه شهرهای مختلف افغانستان، اصلاح میکنم، امامان جمعه شهرهای مختلف افغانستان در خطبه های دیروز خود با اظهار انزجار از کشتار نمازگزاران بیگناه شیعه از مسئولین امنیتی دولت موقت طالبان خواستند که با ایستادگی در مقابل تروریست ها عاملین اصلی جنایات اخیر را به سزای اعمالشان برسانند. شیخ محمد رضا مظفر، خطیب نماز جمعه جنوب کابل، هم ضمن توصیه مردم به تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، با بیان اینکه حوادث اخیر زنگ خطر را به صدا در آورده و حکایت از افزایش ناامنی ها، قتل و قساوت و بیرحمی ها در افغانستان است، خواستار تامین امنیت مساجد و اماکن عمومی از سوی دولت موقت طالبان شد. نیروهای طالبان افغانستان دیروز در مزار شریف با تروریست های داعشی درگیر شدند. گروه طالبان اعلام کرده است که نیروهای این گروه دیروز حدود 2 ساعت در منطقه پروژه اس مزار شریف با تروریست های داعشی درگیر شدند. یک منبع امنیتی طالبان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آوا گفت که مهاجمان وابسته به گروه داعش وارد ساختمان تربیت معلم شدند و نیروهای طالبان را هدف قرار دادند. همین منبع افسود پس از 1.5 ساعت درگیری، حمله تروریست های داعشی با کشته شدن 2 تن و توقیف شدن 1 تن از آنان دفع و شماری دیگر از مهاجمان نیز متواری شدند. این 4مین درگیری مسلحانه میان داعش و طالبان در شهر مزار شریف طی 2 ماه تسلط این گروه بر افغانستان است. رئیس جمهوری روسیه گفت شمال افغانستان به مخفیگاه بیش از 2000 تروریست داعشی تبدیل شده و آنها به دنبال انجام حملات در کل منطقه آسیای مرکزی هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با بیان مطلب مذکور اعلام کرد که چندین گروه تروریستی از جمله داعش، القاعده در شمال افغانستان مخفیگاه دارند و سرکردگان آنها به دنبال تشدید حملات خود در کل منطقه آسیای مرکزی هستند. پوتین پیش از این ضمن هشدار درباره انتقال عناصر گروه‌های تروریستی همچون داعش به سمت افغانستان، نظارت مداوم بر سرحدات این کشور و آمادگی برای مقابله با تروریست‌ها را مهم دانست. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که هیئت بلندپایه آنها در رأس معاون صدر اعظم طالبان در نشست مشورتی مسکو شرکت خواهد کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان 20 اکتبر در رأس یک هیئت بلندپایه در نشست مسکو حضور می‌یابد. بلخی افزود که هیئت طالبان در این نشست با کشورهای مختلف پیرامون موضوعات مورد علاقه طرف‌ها گفتگو کنند. پیش از این از ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود که از طالبان برای حضور در این نشست دعوت شده و انتظار می‌رود که هیئتی از آنها در نشست حضور یابد. رئیس جمهور ترکیه مجدداً آمادگی این کشور را برای به دست گرفتن کنترل میدان هوایی کابل اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اظهار اینکه این کشور در سالهای گذشته کنترل میدان هوایی کابل را در دست داشت، افزود که ترکیه همچنان آماده اداره این میدان هوایی است. اردوغان اظهار داشت: ما میدان هوایی کابل را اداره می‌کردیم. از این به بعد نیز اگر توافقاتی حاصل شود، ترکیه، قطر و افغانستان می توانند چنین اقداماتی را انجام دهند. سخنگوی طالبان از سفر هیئت عالی رتبه این گروه به ازبکستان خبر داد. یک هیئت عالی رتبه به سرپرستی مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس دولت موقت طالبان، امروز برای دیدار با مقامات ازبکستانی وارد تاشکند شد. سخنگوی طالبان گفت: دستور کار مذاکرات افغانستان و ازبکستان توسعه روابط تجاری دو کشور، ترانزیت، راه آهن و دیگر مسائل سیاسی و اقتصادی است. سخنگوی طالبان افزود: وزیران اقتصاد، تجارت، تحصیلات عالی و برخی مدیران بانکی افغانستان و نیز برخی نمایندگان رسانه‌های افغان معاون رئیس دولت موقت طالبان را در سفر به ازبکستان همراهی می‌کنند. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در بیانیه شهادت جمعی از شهروندان افغانستانی در حادثه تروریستی مسجد فاطمه قندهار را تسلیت گفت. به گزارش پایگاه شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در بیانیه شهادت جمعی از شهروندان افغانستانی در حادثه تروریستی مسجد فاطمه قندهار را تسلیت گفت و از مسئولان کنونی این کشور خواست برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی به وظایف قانونی خود عمل کنند. در پیام تسلیت این شورا به مناسبت حادثه تروریستی مسجد فاطمه قندهار آمده است که بار دیگر نماز جمعه مسلمین رنگ خون گرفت و در روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام مسجد فاطمه امام به بارگاه قندهار مشهد شیعیان مظلوم شد که سالهای سال از کشورشان قربانی توطئه‌های رنگارنگ آمریکا و صهیونیسم و مزدوران خیانتکار آنهاست. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در این بیانیه افزود: اکنون بر همگان روشن شده است که آمریکای جهانخوار پس از شکست‌های راهبردی خود در غرب آسیا و خصوصاً از مردم سلحشور افغانستان در صدد انتقامگیری و ایجاد التهاب و تنش و شورورسازی آتش تفرقه توسط عوامل نیابتی خود در این کشور و کشورهای دیگر منطقه است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که احیا و فعالسازی دوباره گروهک داعش و دیگر مسلحین تکفیری که محصول طراحی‌های آمریکا و صهیونیسم و ارتجای منطقه هستند بخشی از توطئه‌ای است که توسط دستگاه جنگ و نیرنگ استکبار تدارک دیده است. وزارت امور خارجه روسیه ضمن محکومیت اقدام غیر انسانی حمله به مسجد شیعیان در شهر قندهار افغانستان از دولت طالبان خواست تا اقدامات مضاعفی برای جلوگیری از تکرار چنین حملات تروریستی را در نظر بگیرد. ماریا زاخاروا سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که مقامات مسکو حمله تروریستی به مسجد شیعیان در شهر قندهار افغانستان را به شدت محکوم کرده و بار دیگر از دولت جدید افغانستان می خواهد تا اقدامات مضاعف لازم برای تامین امنیت شهروندان این کشور در سراسر خاک افغانستان را انجام دهند. قیس الخزعلی دبیر کل اصایب اهل الحق عراق هم در بیانیه خواستار توقف و پایان دادن به کشتار زنجیری شیعیان افغانستان شد. الخزعلی در این بیانیه منتشر شده در صفحه توییتر او از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی خواست اقدام فوری برای توقف سریال قتل و تخریب علیه شیعیان افغانستان داشته باشند. دبیر کل کندکای سید الشهدای عراق نیز تکرار استفاده از تجربه نیروهای الهشت الشعبی در افغانستان را خواستار شد. ابو آلا اللولایی دبیر کل کندکای سید الشهدا روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر در واکنش به حادثه انفجار در مسجدی در قندهار افغانستان نوشت بار دیگر تروریسم شیعیان اهل بیت در جنوب افغانستان را مورد حمله قرار داد، آن هم فقط به این دلیل که آنها وفادار به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند. وی افسود که صدور بیانیه‌ها برای توقف ریخته شدن خون این عزیزان مؤثر نخواهد بود و ما در این زمینه تجربه‌ای داریم و از همین رو به برادران خود در افغانستان توصیه می‌کنیم که امور خود را سازماندهی کرده، سطح احتیاط و هشدار را بالا برده و به ویژه سعی در بازتولید تجربه الهشت الشعبی داشته باشد. و سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد حمله انفجاری به مسجد شیعیان در قندهار افغانستان جنایت است و سازمان ملل آن را محکوم میکند. استفان دوجاریک روز جمعه به وقت محلی در نشست خبری خود با خبرنگاران افسود کشته و زخمی شدن تعداد زیادی در بزرگترین مسجد شیعیان در قندهار در طول نماز روز جمعه نشان میدهد که تروریسم در افغانستان ادامه دارد. وی تصریح کرد که سازمان ملل جنایت اخیر علیه یک مرکز مذهبی و نمازگزاران را محکوم میکند و عاملین این اقدام باید مجازات شوند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
وقتم بخیر باشه همراهان عجمن. به ساعت 3:10 وقت افغانستان و 2:10 وقت ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که با نشرات رادیو دری همراه هستین. در ادامه نشرات دعوت میکنم با برنامه داستانهای تمثیلی و مدت 15 دقیقه همراهی بفرمایید.
زندگی داستان است، داستان‌های تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار می‌ماند. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گواهی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. مسلمانان در مدینه مجموعاً دو گروه بودند، ساکنین اصلی و کسانی که با مناسبت هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه از خارج مدینه آمده بودند. آنها که از خارج مدینه آمده بودند مهاجرین و ساکنین اصلی انصار خوانده می شدند. مهاجرین چون از وطن و خانه و مال و ثروت و احیاناً از زن و فرزند دست شسته و از ترس کفار به مدینه پناه آورده بودند، زندگی و خانمانی از خود نداشتند. انصار هم با نهایت جوانمردی برادران دینی خود را در خانه های خود پذیرایی می کردند. حساب مهمان و میزبان در کار نبود، حساب یگانگی و یکرنگی بود. آنها را شریک مال خود در زندگی خود حساب می کردند و حتی آنها را بر خود مقدم می داشتند.
بانو، مهمان من کجاست؟
ابن مزعون رو که میشناسی؟ دلداده ی رسول خداست.
آره آره، این عشق به پیامبر است که او را از مکه به مدینه کشانده.
آره، خدایش جزای خیر دهد، مرد با ایمانی است.
آره آره، مرد با ایمانی است.
دیروز قدر ناخوش احوال به نظر می رسید.
راست میگویی؟
آره.
عجیب است، چطور من متوجه نشدم؟ به تو که چیزی نگفت؟
خیر، به من چیزی نگفت، اما من خودم متوجه شدم.
خدا کند که چیز مهمی نباشد.
انشالله که چیز مهمی نیست، اما مراقب او باش.
خاطرت آسوده باشد بانو. درست است که او مهمان است، اما خدا می داند من او را عضو از خانواده هم می خوانم، همانند یک برادر، برادر بزرگترم.
آره، همینطور است. خداوند جزای خیرت دهد مرد.
عثمان ابن مسعون یکی از مهاجرین بود که از مکه آمده بود و در خانه یکی از انصار زندگی میکرد. ام علا انصاری و خانوادهش از خانواده های با ایمان بودند، به طوری که او از جمله کسانی بود که در همون آغاز حضور پیامبر با ایشان بیعت کرد. آنها بسیار مراقب مهمان خود یعنی عثمان ابن مسعون بودند تا مبادا اندوه دوری از خانه و زندگی او را بیازارد. مدتی گذشت و ابن مسعون بیمار شد.
چگونه ای بنده ای خدا؟
خدا را شکر بهترم.
باید بیاسایی تا این رنجوری از تن و جانت بدر آید.
چیز مهمی نیست، من سخت جانتر از آن هستم که این کسالت جزئی بتواند مرا از پای در آورد.
بدون شک که چنین است، اما بهتر است که امروز در خانه استراحت کنی، من خودم نزدت خواهم ماند.
چه میگویید؟ یعنی به خاطر این کسالت مختصر از دیدار حبیب خدا خودم را محروم بسازم؟ ابدا که چنین نخواهم کرد.
میدانم برادر که بسیار به ایشان علاقه داری. خوشا به سعادتت که قلبت مالامال از مهر رسول خداست. اما
از شما سپاسگزارم، اما من اگر گل روی پیامبر را نبینم طاقتم تاق می شود، نفسم به شماره می افتد.
ام علا، تو چیزی به این برادر من بگو.
مگر چه شده است مرد؟
با این حال رنجور میخواهد برود به مسجد تا رسول خدا را ببیند.
باور کنید من حالم آنقدر هم که گمان میکنید بد نیست.
این درست، ولی اگر استراحت نکنید زبانم لال حالتان بدتر میشود.
آری،
از شما سپاسگزارم، اما خیر، من باید بروم.
خیر، سودی ندارد، پس صبر کن که من نیز همراهت بیایم.
خیر خیر، اسباب زحمتتان نمیشوم، من خودم میروم.
فکر خوبی است، شما هم به همراه ابن مزعون برو.
پس دم درنگ کن برادر تا من هم مهیا شوم.
سلام ام علا.
سلام زبیده جان.
شویم میگفت که مهمانتان بیمار شده است.
آره، شویت درست میگفت، ابن مزعون اکنون در بستر بیماری است.
خدا شفایش داد، حالش بهتر شده است؟
چه بگویم، خیر خواهر، روز بر روز بر شدت بیماری او افزوده میشود، نمیدانم چی کنیم.
خب طبیب بر بالینش حاضر کرده اید؟
آره بابا، اما دوای طبیب هم اثر چندانی نداشته است.
خدا شفایشان دهد، مضطرب نباشید، بیماری است دیگر. گریبان هر کسی را ممکن است بگیرد.
آره همینطور است که تو میگویی. برای او دعا کنید.
میگویم من چندی پیش رویم بیمار شده بود. طبیبی بر بالین او حاضر کردیم که بسیار حاذق بود.
راست میگویی؟
بله.
خدا جزای خیرت دهد. میشود آن طبیب را به من هم معرفی کنی؟ او را کجا باید بیابیم؟
نشانی سرایش را به شما خواهم گفت. فقط گاهی به سفر می‌رود. خدا کند که اکنون سفر نرفته باشد.
خدا کند نرفته باشد.
کنید که از جایم برخیزم.
میخوابی چی کنی ابن مزعون؟
دلتنگ حبیب خدایم، چند روز است که از دیدارشان محروم هستم.
برادر انشالله به زودی خوب خواهید شد و به نزد رسول خدا هم خواهی رفت.
کمک کنید برخیزم.
به گمانم طبیب باشد. اما کنون باز میایم. آمدم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش آمدید. لطفا بیایید داخل. بیایید.
عجب بیمار ایشان می باشن. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب طبیب، هر کاری از دستتان ساخته است برای برادرم انجام دهید.
برادر، این وظیفه من هست. دستتان را به من بدهید. ضربان قلب تون می زند و تب شدیدی هم دارید در ضمن. اولین کار این می باشد که چاره‌ای برای تب بیمارتان کنم.
چی باید کرد جناب طبیب؟
اجازه بدهید من از جایم برخیزم.
اجازه. بله، تب بیمار شما بالاست. ظرفی آب به همراه یک پارچه برایم بیاورید.
اصا
جناب طبیب، آیا امیدی هست؟
چه میگویی ای مرد؟ بدون امید که نمیتوان زنده بود. حتما امیدی هست.
بفرمایید، این هم آب و پارچه.
میخوام بدانم اشتهایشان چطور است.
جناب طبیب، متاسفانه لب به چیزی نمیزنند. هرچی میآوریم میگوید اشتها ندارم.
عجب.
میل به طعام ندارم. تنیم.
عجب. این را بگویم اصلا خوب نیست این وضعیت. آثار ضعف در ایشان پیداست.
آخر لب به چیزی نمیزند.
برادر.
بله جناب طبیب.
عسل در خانه دارید؟
آره.
گوش کنید که چه میگویم.
کمک کنید برخیزم.
به ایشان عسل بخورانید تا توان از دست رفته خود را بازیابند. معجون نیز باید برایشان بسازم که آن را نیز باید استفاده کنم. انشاءالله خوب خواهند شد. البته اگر واقعا با آنچه گفتم عمل کنند.
خدا جزای خیرتان دهد جناب طبیب.
ای کاش یک بار دیگر رسول خدا را ببینم.
خاطرت آسوده باشد برادر. خاطر آسوده دار. به زودی حالت خوب می شود. ایشان را خواهی دید. من مطمئن هستم خوب می شود.
مراقبت های دلسوزانه امعلا و خانوادهش و مداوای ابن مزعون نتیجه نداد و ابن مزعون در اثر بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد. این مسئله بسیار باعث تأثیر امعلا و خانوادهش شد. آنها در حال تدارک کفن و دفن بودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور یافتند. افراد خانه کاملا به قدرت ایمان و پایه عمل ابن مسعود آگاه بودند و نیز از محبت خالصانه او نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر داشتند. او براستی یک مسلمان واقعی بود. این مسئله سبب شد تا ام علا در حضور پیامبر خطاب و جنازه او بگوید:
رحمت خداوند شامل حال تو باد ای عثمان. من اکنون شهادت می دهم که خداوند تو را به جوار رحمت خود برد.
تا ام علا این جمله را گفت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: تو از کجا می دانی که خداوند عثمان ابن مظعون را در جوار رحمت خود برد؟
خب من همینطوری گفتم یا رسول الله.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: او رفت و دنیایی که در آنجا همه پرده ها از جلو چشم برداشته می شود. البته من درباره او امید خیر و سعادت دارم، اما به تو بگویم که من که پیغمبرم درباره یکی از شما چنین اظهار نظر قطعی نمی کنم. ام علا از آن پس درباره هیچ کسی چنین اظهار نظری نکرد. پس از مدتی ام علا عثمان ابن مظعون را در خواب دید که نهر آبی جاری به او تعلق داشت. وقتی خواب خود را برای پیامبر نقل کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آن نهر عمل نیک اوست که همچنان جریان دارد.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حمله تروریستی به مسجد شیعیان در ولایت قندهار و واکنش‌ها به آن و بررسی دلایل و حملات تروریستی و خصوص به اجتماعات شیعیان در افغانستان. شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که متاسفانه روز گذشته در حین ادای نماز جمعه در مسجد فاطمیه سلام الله علیها در شهر قندهار انفجارهای تروریستی رخ داد که در نتیجه ده ها نفر شهید و زخمی شدند. آمار تلفاتی هم که ارائه میشه متفاوت است و احتمال افزایش شهدا به دلیل وخامت حال تعدادی از مجروحین هم وجود دارد. دعوت میکنم که آخرین جزئیات در مورد این انفجار را از زبان همکار ما عزیز زاهد در قندهار بشنوید.
بله با سلام، آخرین جزئیات و تحولات از انفجار خونین روز جمعه گذشته در یکی از مساجد در شهر قندهار که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت این است که هنوز هم منابع طالبان یا حکومت محلی در قندهار حاضر به ارائه آمار و ارقام و نوعیت انفجار نیستند و تنها همی منابع صحی هستند که تا هنوز برای خبرنگاران آمار و ارقام داده، ولی این ارقامی که منابع صحی داده ارقام اخیر نیستند و هنوز منابع صحی هم میگویند که این آمار در حال تغییر است و برخی زخمی ها وضعیت وخیم گزارش شده و امکان دارد که در آمار و ارقام قربانیان تغییر آمده باشد. تا حال بار که منابع رسمی در قندهار کشته شدن 41 نفر و زخمی شدن نزدیک به 100 نفر را تایید کرده، اما منابع دیگر و غیر رسمی آمار تلفات را بیشتر از 47 و برخی حتی منابع 62 نفر از تلفات و بیش از 90 نفر را زخمی ها اعلام کردن. این آمار هستند که هنوز در منابع صحیحی و منابع محلی دست به دست می شود، ولی طالبان که در کابل و قندهار در مورد آمار و ارقام دقیق و رسمی و همچنین نوعیت انفجار چیز نگفته، تنها زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل موضوع یا امی رویداد را تقبیح کرده و به شدت نگوهش کرده و با قربانیان اظهار همدردی کرده است در همین حد. ولی ابعاد تازه در قندهار این است که به علت زیاد بودن زخمی ها و اظهار همدردی و حتی این که مردم قندهار چون انفجار بالای مسجد اهل تشیع صورت گرفته بوده، جوانان دیگر قندهار، مردم قندهار به اظهار همدردی و اینکه ما با هم یک هستیم و نگفتن به مسائل تفرقه، جوانان از تمام گوشه های شهر قندهار برای زخمی ها صف کشیدن و دیروز بعد از چند ساعتی که مردم دیدن که زخمی ها زیاد هستن و نیاز به خون دارد، از تمام گوشه های شهر قندهار جوانان و مردم این شهر آمدن و صف کشیدن و خون اهدا کردن به زخمی ها و شعارشان همین بود که ما با هم یکی هستیم و حتی شعارهایی بودن که شما دوستان و برادران اهل تشیع ما میگوشید، ما سنی ها و اهل سنت با آنها خون خود از رگ خود میدهیم و با هم یکی هستیم و بین ما هیچ تفاوت نیست، کشتار و حمله بر علیه آنان حمله بر ما هستند. و خیلی جالب بودن، حتی صفهای بودن که نیازش به خون نبودن و صفها بسیار طولانی بودن، دکتران پس جواب دادن که همین جوانایی که حاضر هستن کفایت میکنم. به این معنا که این یک حمله بی‌سابقه بود در تاریخ قندهار، حتی در سالهای اخیر یعنی در 20 سال گذشته وقتی که در افغانستان جنگ بود حملات مشابه در هر گوشه افغانستان انجام میشود، اما قندهار از این حملات در امن بود، استثناء بود و در تاریخ قندهار چنین حمله صورت نگرفته بود. و این حمله که در ناحیه اول شهر قندهار بالای بارگاه مسجد بارگاه یا به همان اصطلاح قنداری ها بر مسجد باره در شهر قندهار صورت گرفته، هدفش نمازگزاران مسجد اهل تشیع بودند که بزرگترین مسجد بر سطح جنوب افغانستان مخصوص برادران اهل تشیع بودند و هم هر جمعه هزاران نفر در آن حضور پیدا می کردند. پس برای من مسجد بسیار با سابقه حدود 100 سال بوده و این ولایت شاهد چنین حملات بود. در کل مردم نگران شده از موج این بود حملات در قندهار که تا هنوز پیشینه بود و در هر شرایط و در شرایط بسیار دشوار نامی هم در قندهار چنین حادثه رو نداده بود.
عزیز زاهد بود و آخرین جزئیات در مورد انفجار روز گذشته در مسجد شیعیان در قندهار. خب دعوت میکنم که بخشی از اظهارات آقای زاهدی امام جماعت مسجد جامع شیعیان قندهار را بشنوید که در هنگام انفجارها در این مسجد حضور داشتند.
بله امروز من خودم به مسجد جامع بودم، خطبه خواندم، دیگه نماز جمعه خوانده شد، نماز عصر همی که سلام دادم دیگه پیرای تیراندازی کلاشنکوف شروع شد و اینار. بعد از اون دو تا انفجار بود که بچه های ما دو نفر از مهاجمین هنر به دم در زده بود، بعض یکی به حالتی که مجروح بوده خود انفجار داده بود. به می وقت انفجار من فکر میکنم چون گرد و خاک زیاد بلند شده بود، دیگه دو نفر از همین گرد و خاک استفاده کرده داخل شده بود، که انفجار اول تلفات کمتر بود چون نشسته بودن همین نماز گزارا. بعد یک مرتبه اینا گفتن تمام شد دیگه، یک انفجار بود چیزی نیست، دوباره که نه بلند شدن باز انفجار دیگر. متاسفانه به می انفجار دوم یک مقدار همین تلفات ما بیشتر شده و مجروحین ما داریم دیگه. نسبت به جمعیتی که ما داشتیم و پلانی که بود برای مسجد جامع ما، اونا پلانی که داشتن که این جمعیت همه بزنن بالای 3000 نفر، ما نماز گزار داریم در روزهای جمعه، و طوری که نه پلان داشتن که باید خیلی تلفات باشن. به حمدالله می بچه‌ای که بدم در بود، اونا که میخواستن با اسلحه وارد بشن و بارک بار ببندن، اونا رو دو نفر از پادر آورده بودن دیگه، دو نفر انتحاری که خود انفجار داده منا این مقدار تلفات داشت. متاسفانه
این هم اصالت های زاهدی بود، امام جماعت مسجد شیعیان قندهار. سخنگوی طالبان انفجار در مسجد شیعیان در شهر قندهار را جنایتی بزرگ توصیف کرد. ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که دولت طالبان انفجار مسجد در قندهار را محکوم میکنه و او را جنایتی بزرگ میدانه. و افزود به نیروهای امنیتی دستور داده شده عاملان چنین حوادثی را فورا دستگیر کنند و به سزای اعمالشان برسانند. سخنگوی طالبان همچنین در این پیام با خانواده های شهدای این انفجار ابراز همدردی کرد. تازه ترین آمارها از افزایش شمار کشته شدگان حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندهار و 62 تن حکایت دارد. رسانه های محلی افغانستان اعلام کردند که زخمی ها به بیمارستان های دولتی و خصوصی انتقال داده شدند و وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است. به همین دلیل احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در قندهار را بر عهده گرفته. ای در حالی است که پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود داعش حضور قابل توجهی در افغانستان نداره و مشکل بزرگی در این کشور محسوب نمیشه. رئیس جمهوری اسبق افغانستان حمله انتحاری در مسجد شیعیان قندهار را محکوم کرد. حامد کرزی این اقدام را سیاست آشکار خارجی ها در برابر صلح، ثبات و وحدت افغانستان دانست که میخواین از راه ناامنی در افغانستان به اهدافشان برسن. وی از همه شهروندان افغانستان خواست که مثل همیشه در مقابل این توطئه های تروریستی ایستادگی کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه حمله تروریستی به مسجد فاطمیه سلام الله علیها در قندهار را محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد بار دیگر دست دشمنان اسلام و مسلمین از آستین تروریست های جنایتکار تکفیری بیرون آمد و جمعی دیگر از مردم مظلوم افغانستان را در حال برگزاری نماز جمعه به خاک و خون کشید. در این بیانیه آمده است وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی کردلان تکفیری به مسجد فاطمیه قندهار که موجب شهادت و جراحت جمع کثیری از شرکت کنندگان در نماز جمعه گردید را به شدت محکوم می‌کند و به خانواده‌های محترم شهدا و مردم عزیز افغانستان تسلیت می‌گوید. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است بار دیگر نسبت به توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان امت اسلام هشدار می‌دهیم و بر لزوم وحدت و یکپارچگی شیعه و سنی و نفی خشونت و افراطی‌گری با نام اسلام تأکید می‌کنیم. در این بیانیه تأکید شده است این حادثه دلخراش و حوادث تأسف‌بار گذشته از جمله حمله قبلی به نمازگزاران در قندوز ضرورت افزایش مراقبت‌ها و مضاعف نمودن حفاظت از مراکز مذهبی شیعه و سنی و سایر تجمعات در افغانستان را بیش از پیش روشن می‌سازد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خودش همچنین آورده جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان در افغانستان با همدلی و همفکری و تشریک مساعی با یکدیگر توطئه های تفرقه افغانانه دشمنان خود را ناکام خواهند گذاشت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم در بیانیه حمله به مسجد شیعیان در قندهار را محکوم کرد. سفارت ایران در کابل در این بیانیه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی مسجد شیعیان قندهار و بازماندگان این حادثه تسلیت گفته. این سفارت ابراز امیدواری کرد که مسئولان طالبان اقدامی قاطع برای مقابله با این گونه پدیده های شوم تروریستی و عمل آورند. انجمن دوستی ایران و افغانستان هم در بیانیه حادثه حمله به مسجد شیعیان قندهار را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: هنوز داغ شهدای نماز جمعه قندوز دل هر دردمندی را به درد می آورد که انفجار در امام بارگاه فاطمیه قندهار داغ جدیدی را بر دلها می نشاند. کجایان مدعیان دین و دیانت؟ کجایان مدعیان انسان و انسانیت؟ کجایان مدعیان حقوق بشر که ببینن و فریاد بر نیاورن از این همه خشونت و جنایت؟ گناه این مردم مؤمن و نمازگزار چیست؟ آیا جز فریاد بندگی و نمازگزاردن در برابر خالق هستی گناهی دارند؟ کجایان مدعیان برقراری امنیت در افغانستان؟ طالبان که مدعی برقراری امنیت و شناسایی و مجازات عاملان جنایت قبلی در قندوز بودند، چه پاسخی دارند بر این جنایت در قندهار و احتمالاً جنایت‌های بعدی و چه تضمینی برای امنیت این مردم مظلوم دارند؟ مگر شیعیان و شهروندان افغانستان و نمازگزاران در قندوز و قندهار و مردم عادی گناهی جز زندگی در سرزمین آبا و اجدادی خود دارند؟ انجمن دوستی ایران و افغانستان ضمن محکومیت جنایت ددمنشانه در نماز جمعه قندهار و تمام جنایت‌های قبلی و تسلیت به خانواده‌های داغدار از مجامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و حاکمان فعلی و مسئولین سیاسی و نظامی و امنیتی طالبان به جد خواستار محکومیت این جنایت و شناسایی و مجازات مرتکبین این اقدام وحشیانه و ددمنشانه است و همچنین خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از جان و مال مردم افغانستان به ویژه شیعیان است. خب، بخشی از محکومیت هایی را که در ارتباط با انفجار قندهار در ساعات گذشته در واقع ابراز شده بود خدمت شما عزیزان شنونده خواندیم. این محکومیت ها همچنان ادامه داره و بسیار هم گسترده هست. ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان، و در ابتدا از وی پرسیدم که دلایل و عوامل بروز حوادثی مثل حمله تروریستی در مسجد شیعیان در قندهار و در قندوز را که هفته گذشته رخ داد در چه میدانه؟
هر روز حملات داعش یا حضور فیزیکی داعش از طریق حملات بیشتر سبب نگرانی مردم شده و ای که یک کتله جمعیتی و مذهبی مورد هدف قرار داده، بدون شک با آینده همدلی، همکاری و در یک شخص زندگی کردن کاملا زیر سوال برده. همه جمعیت برادران اهل تشیع احساس ناامنی می کنند و داعش هم قبل از اینکه به مراکز طالبان حمله بکنه، علمی مراکز مورد هدف قرار داده و هدف این هم ایجاد رعب و وحشت است که میتونه میان جماعت های مختلف در درون افغانستان ایجاد بکنه. هر روز داعش از طریق مورد استخباراتی دنیای بیرون به گونه ای مورد حمایت قرار میگیره. در غیر آن توان فیزیکی آنها برای انجام چنین عملات قطعا زیر سوال است. مردم افغانستان شک دارند که تمام کشورها و بازیگران دخیل در بحران منطقه افغانستان به گونه ای چنین گروه های رو تحریک میکنن، تجهیز میکنن، تمرین میکنن تا ای که افغانستان به یک بستر ناامنی بزرگ، به یک مرکز تراکم یا کانونی تراکم تورستان بین المللی و منطقی تبدیل بشه. بحث خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و بیسرنش گذاشتن ساختارها در افغانستان در حالتی که طالبان هم آماده اداره برای افغانستان هنوز نبودن برای اینا رها کردن، به معنای از این که این دکرافیا بدون یک سرنوشت مدیریتی و اداری همچنان باز و باقی ماند. رضا کشورهای مختلف میخواهند از طریق افغانستان اول تنظیم گروه های تروریستی در اینجا فربه بسازند، بعد به اهداف منطقه‌ای خود از طریق نفوذ شبکه‌های تروریستی استفاده بکنن، مثلا در چین، مثلا در کشورهای آسیا میانه، در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای دیگر. ما نگران هستیم که افغانستان قربانی یک سناریوی پیچیده دیگر خواهد شد و به عنوان یک بازار استفاده خواهد شد و هیچ جغرافیا روی آرامی نخواهد دید. تا به حال دولت در افغانستان شکل نگرفته به معنای واقعی خود، ساختارها ایجاد نشده، تمام دستگاه‌ها و منابع استخباراتی گذشته هم بر حقیقت این دست افراد جدیدی که به این شبکه ها وارد شدن هنوز و سیستم استخبارات جدی و مدر هم دسترسی نمی‌کنند. روزم داخل داری فرصت بیشتر نمی‌کنند. شما نگرانی های بیشتر بکنند. سخت نگرانیم و متاسف هستیم بخاطر این که تعداد از همتنان عزیز ما توسط این حملات جوان خواهد دست دادند.
آقای دکتر، شما اشاره داشتید که یک برنامه از قبل طراحی شده است از سمت کشورهای خارجی و می‌خواهید که در داخل افغانستان فتنه انگیزی بکنن و درگیری ها رو همچنان ادامه بدن تا به مقاصد و اهداف خودشان برسن. سوال اینه که امریکا چقدر در این فتنه انگیزی در افغانستان و ایجاد ناامنی در افغانستان و در منطقه نقش داشته؟
ببینیم، زمانی که امریکایی‌ها از طریق موافقتنامه دوحه آماده میشن برای ترک افغانستان، پیامد این ترک فاقد هر گونه برنامه منظم و دوان بوده. لذا بی سرنوشت گذاشتن یک دولت با او طول عرض به معنای عزیز که این جغرافیا در بحران تصادم های گذاشته و موجود خود بیشتر درگیر بشه و بیشتر قربانی بشه. لذا آمدن گروه های توریستی یا تراکم گروه های توریستی در چنین فضا و جغرافیایی به معنای ایجاد دردسر برای رقیبان منطقه‌ای و بین ملی امریکا در افغانستان بوده و باید هم باشه. لذا امروز بیشتر امریکایی ها از وضعیت افغانستان تشویش داشته باشند، تشویش بزرگتر بعد از خروج نیروهای امریکایی برای کشورهای همسایه افغانستان ایجاد شده و بسیار برقوه زمینه تهدید کلان منحال فراهم گردیده است. سلاح های امریکایی به دور افغانستان وجود داره. بخش از امکانات کلان امریکایی به افغانستان باقی ماند. همه اینها را گذاشته اند که به گونه ای بتانند به صورت بالقوه انرژی درگیری های روزهای آینده از طریق دنیا تکمیل بشه و از اینها استفاده بشه. گروه های توریستی هم از طریق سوریه و کشورهای آسیای میانه و غیره هم که وجود داشتند و فرار کرده بودند همه حال در حال تراکم افغانستان هستند. داریش و سایر گروه های توریستی به عنوان یک مزاحم بحران خطر منطقه‌ای برای افغانستان و کشورها بزرگ قوه‌های وجود دارد. چقدر برای امریکا میتواند خوب باشد که بتواند این ابزارها در ناامنسازی رقبان بین‌المللی خود را میشه استفاده کند. ما در همسایگی چین قرار داریم. چین یک رقیب کلان اقتصادی و تجارتی آمریکاست. روسیه است، ایران است، کشورهای آسیای میانه است، کمربند انرژی است. دو تا امریکایی اگر از افغانستان برآمدهاند برای خیر مردم و منطقه نبرآمدهاند، بلکه خودشان با خاطر دستیابی به اهداف برای سالهای آینده در افغانستان خواهند داشت برآمدهاند. این جغرافیا روی آرام نخواهد دید و موجب ناآرامیها و ناامنیها برای کشورهای همسایه خواهد شد.
آقای سلجوقی، چند هفته پیش در پی انفجارهای ننگرهار سخنگویان طالبان گفتند که اینا آخرین موارد ناامنی خواهد بود و این گروه ناامنی ها را مهار میکنند. چرا چنین نشد و ما شاهد افزایش انفجارها در داخل افغانستان هستیم؟
تبعیض که باید چنین بگوید. وقتی که مسئولیت حکومت و اینها تفویض شده و به اینها تحویل شده یا اینها مسئول امنیتی شده، باید به خاطر آلامش رو باید چیزا بگوید. الان که داعش در اکثر مناطق افغانستان امروز برای خود لانه های ایجاد کردن، قرار شنیدن در حوضه جلال آباد، در حوضه شمال شرق افغانستان، داعش هم حال عملا وجود داره و فعالیت میکنه و کلانترین حضور فیزیکی آنها با قرار گرفتن عملیات و حملات است که صدها نفر قربانی از اون میشه. رضا یک مزاحمت نیست، یک تعدیل کوچک و آخری نیست، بلکه آغاز یک تعدیل بزرگ است. شاید طالب ها توان و ظرفیت کنترل آنها نخواهند داشت و این موضوع هر روز بیشتر و بیشتر شده میره. به این خاطر موجب نگرانی مردم افغانستان و مردمی که نمیتونن این کشور رو تحت بکنن و در این جغرافیا محدود و مسئول ماندن. واقعا امروز مردم افغانستان سوگوار حوادث دیروز هست و ترس و نگرانی داره از این که واقعا در آینده تکرار بشه.
تحلیلی بود از جناب آقای محمد سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان، در ارتباط با ناامنی‌ها و انفجارهایی که این روزها در داخل افغانستان وجود داره. خب چند دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و ما چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان میکنم. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندهار جنایت است و سازمان ملل متحد آن را محکوم میکند. استفان دوجاریک در نشست خبری با خبرنگاران افزود کشته و زخمی شدن تعداد دیگر از شهروندان افغانستان در بزرگترین مسجد شیعیان در قندهار در زمان برگزاری نماز جمعه نشان میده که تروریسم در افغانستان ادامه داره و اضافه کرد سازمان ملل متحد جنایت اخیر علیه یک مرکز مذهبی و نمازگزاران را محکوم میکنه و عاملان این اقدام باید مجازات شوند. استوارت شلر، سرهنگ دوم تفنگدار دریایی آمریکا، در پای انتقاد از دولت بایدن به خاطر نحوه خروج از افغانستان در دادگاه با چندین اتهام روبرو شده. شلر که پیشتر با انتشار یک ویدیو از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرده بود، روز پنجشنبه در دادگاه نظامی در کارولینای شمالی حاضر شد. در این جلسه دادگاه 6 اتهام و شلر وارد شد: بی احترامی به افسران ارتش، سرپیچی عمدی از افسر ارشد، عدم اطاعت از دستورات عمومی قانون، ضعف در انجام وظایف و رفتار نامناسب. با حکم دادستان شلر باید از سمت خود استعفا کرده و با مدت 6 ماه هر ماه مبلغ $5,000 به عنوان جریمه نقدی بپردازه. شلر، سرهنگ دوم تفنگدار دریایی آمریکا، پس از خروج نابسامان نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان و کشته شدن 13 نظامی آمریکا در حملات فرودگاه کابل در ماه آگوست، با انتشار ویدیویی در فضای مجازی و انتقاد از مدیریت پنتاگون و دیگر مقامات آمریکایی پرداخت. روسیه قصد دارد نشستی درباره افغانستان با حضور آمریکا، چین و پاکستان برگزار کند. با گزارش رسانه‌های روسی، این نشست قرار است روز 19 اکتبر، یعنی 27 ماه میزان، در مسکو برگزار شود. هنوز مشخص نیست که این نشست در چه سطحی برگزار می شود و آیا از حکومت طالبان هم نماینده‌ای در آن حضور دارد یا خیر. اما وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که این هفته یک هیئت از طالبان برای گفتگو درباره اوضاع افغانستان به مسکو سفر میکنه و ایران هم در این گفتگوها مشارکت داره. مسکو پیش از این هم میزبان کنفرانس‌های درباره افغانستان بوده و در ماه مارچ سال جاری میلادی کنفرانسی با حضور نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان درباره افغانستان برگزار کرد و در بیانیه پایانی این نشست شرکت کنندگان خواهان صلح بین طرف‌های درگیر در افغانستان شدند و بر لزوم توقف خشونت در این کشور تأکید کردند. در روزهای گذشته هم خدمت شما عزیزان عرض کردیم که جمهوری اسلامی ایران هم قصد دارد که نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را در تهران در آینده نزدیک برگزار بکند که این خبر را سید رسول موسوی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرده و گفته که آینده افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای و با همسایگان هست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در دیدار با مقامات امنیتی و سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای همسود وضعیت در افغانستان را دشوار عنوان کرد و گفت که تروریست‌ها از عراق و سوریه در افغانستان گرد هم می‌آیند و ممکنه که وضعیت در کشورهای مستقل مشترک المنافع را بی‌ثبات کند. پوتین خاطر نشان کرد که این امر میتونه آغاز تلاش تروریست‌ها برای نفوذ مستقیم در کشورهای همسود را به دنبال داشته باشد و در این راستا بر اهمیت رصد مرزهای افغانستان و آمادگی برای مقابله با شبه نظامیان تاکید کرد و گفت که برای این کار فعالیت نیروهای امنیتی همسود باید هماهنگ و در صورت لزوم عملیات ویژه مشترک انجام شود. با گفته رئیس جمهور روسیه، اوضاع در افغانستان دشوار بوده و با اقدامات گروه‌های از داعش پیچیده تر میشه. پوتین خاطر نشان کرد تهدیدات احتمالی نوظهور برای آسیای مرکزی، قفقاز و سایر مناطق در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در ماه سپتامبر سال جاری بررسی شدند. این موضوعات همچنین در جریان نشست آتی سران کشورهای مستقل مشترک المنافع بررسی خواهند شد.